و المعين، صلى الله على محمد و آله و بحث در رابطه با جنود عقل و جهل به اینجا رسید که حضرت فرمودن که صبر از لشکریان عقل است و جزع از لشکریان جهل. بعد رسیدیم به این روایت که صبر رو در سه مرحله حضرت فرمودن، یکی صبر بر مصیبت، یکی صبر بر طاعت و یکی هم صبر بر معصیت. در صبر بر مصیبت و طاعت تا حدی بحث شد. اگه التفات فرمودید، فرمودن که اگه کسی تونست برسد به اینجا که خداوند این مصیبتی که به این وارد کرده است میخواد صبرش رو امتحان کنه، یعنی این که این بنده الهی بیدار بشه که همه چی دست خداست، پس خداوند میخواد از طریق این مصیبت ببینه که بنده خدا مسئله را به خدا نسبت میده یا جزع بی جا میکنه. اینجاست که وقت میفرماد مقابل سر جزعه. بعد میفرماد اگه کسی تونست به اینجا برسه 300 مقام گیرش میاد که هر مقامی به اندازه زمین است تا آسمان. بعد فرمود اگه کسی اومد بالاتر به مقام صبر در طاعت رسید، یعنی رسید به اینجا که دیگه من اصلا میخوام همین باشم که چون خدا گفته است که بندگی کنم و طاعت کنم، با این نیت که بنا دارم که در طاعت صبر کنم. اول با اینکه اون جلسه خود روش تأکید شد، ما همه مشکلمون همیشه همین بوده است که از روایات ائمه و معصومین اونجور که باید یهو پیام نمیگیره. حالا همین به مناسبت نزدیک بودن تولد حضرت رضا علیه السلام این نکته رو داشته باشید. ببینید خلیفه عباسی این یه امید داشت، مأمون گفت حالا که تبلیغات دست منه و همه هم میگن که نه اونا که دست اهل البیت از چیز دیگه، اهل البیت رو ور میدارم اونی هم وسط میدون تبلیغات که مردم بفهمن اینا هم چیزی خیلی مهمتر از بقیه میگن. به اصطلاح میگن مأمون امید استحاله فرهنگی داشت، به زبان امروز چرخ بزنیم. استحاله فرهنگی یعنی چه؟ یعنی نگم نماز اهل البیت چیز دیگه است، بگم نه بابا اینا همین نماز رو میخونن. خب بنی العباس نماز میخوندن، بنی امیه نماز میخوندن، اهل سنت نماز میخوندن. وقت یه چیزی که اهل البیت به ما نشون داده بودن، یعنی به روح جامعه رسیده بود، این که اصلا عالم نماز اونا چیز دیگه است، صبر اونا یه صبر دیگه است، طاعت اونا یه طاعت دیگه است، صبر بر معصیت اونا یه صبر دیگه است. هارون مأمون میخواست اینو از بین ببره که بگید نه بابا همین صبر است، چطوری شما مثلا 20 سال نماز خونده و نماز رو ترک نکرده؟ خب اینا بهش میگن صبر مثلا در تو. ائمه ما نهیمدن چیزی اضافه کنن به دین، اومدن دین را تو طوری تفسیر کنن که اون مقصد اصلی گم نشه. شما خودتون دیدین کاری که علم غرب به سر ما آورده، چرا بچهای ما خیلی نماز دوست نمیدارن؟ حتی میخونند، این نمازی که میخونه چرا نمیتونه ادامه بده؟ چرا عشق بهش نمیورزه؟ اینا میگن استحاله کرده است مدرسه و دانشگاه و دنیای جدید نیمد نمازا به کل بگیره. اون نمازی که مقصد دین بود که طرف وقتی میخون اصلا چی را نمیتونست باش مقایسه کنه و یادش میمد که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن قرة عینی فی الصلاة، اینا نداره. اصطلاحا اینو میگن استحاله کردن. یعنی شما ببینید یه مدتی بود، به خصوص این 100 سال اخیر، در واقع دین اون روحش رفت نه جسمش. حالا اینا همطور داشته باشید، هنر حضرت رضا علیه السلام بود که عکس شد. یعنی وقت اومدن به صحنه چطوری تونستن این کارا بکنن؟ این یخده روش وقت میخواد گذاشته بشه که با اون روحانیت خاص خودشون متوجه کردن که اتفاقا نماز اهل البیت خیلی نمازی است که حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی میگن. این که میگن نمیخوان، نمیذارن صدای شیعه به اهل سنت برسه، تا کی نمیذارن؟ تا وقتی که نماز شیعه نماز شیعه است. حالا اگه نماز شیعه هم به همون شکل قالبی شد و روحش را حالا میذارن با اهل سنت هم دیگه نزدیک بشن، دیگه اهل سنت احساس نمیکنن چیزی بالاتر نزد شیعه است. اینه که اول میان شیعه ها را قالبی میکنن، بعد دیگه این بسیار اختلافی که علم نیم سخت نمیذارن شیعه و سنی به هم برسن، برای اینکه هنوز شیعه یه چیزایی داره. ما مواظب باید باشیم با نزدیکی به اهل البیت این چیزا رو بگیریم. این چیزا چیه؟ اولی مشکل همینه. خب روح دین، این روح دین حالت خاص معنوی که در این خانواده هست، این خیلی نادر و غیر محسوس است. که میگن مثلا شما خود میدونید دیگه، گاهی مثلا اون کسی یه کتاب از یه دانشمندم بخون ولی نمیگن اون نشدید که میخواید بشید. اون که شما میخواین اطلاعات نیست، یه حال خاصه. روایت ها را که ما هم خیلی تاکید میکنیم، یعنی ما گم شده مون که نشسته اینجا، چه من چه شما، این نیست که این روایت ها بخونیم، این روایت ها همه بلدن. ما گم شده مون اینه که اون روحی که میدونیم تو دل این روایت ها هست و یه نوریه که ما را نجات میده، اون را چطوری پیدا کنیم؟ شما گم شده دون چیزی فوق اطلاعات هست. من با این تأکید حالا پس دوباره روایت رو میخوام تأکید کنم. ببینیم شما الان اینجا نشستید، خب یه مرتبه به خودتون میاد میبینید که خب راستی این عبادت است که شما اینجا نشستید، اما با چه حالی اینجا نشستید؟ اگه انشاءالله آروم آروم رسیدیم به این که به حال صبر بر طاعت، این حال است، این عالمه، اینه که اون وقت چه اینجا بشینیم چه نماز بخونیم چه برین صله رحم بکنیم، اینه که یه چیزی بالاتر از این که نمازمون رو بخونیم که جهنم نریم، نمازمون رو بخونیم که نمیدونم این نتایج رو بگیریم، همه اینا درست، یه چیز دیگه گم شده است اینجا، صبر بر طاعت. میفرماید اگه تونستیم مقام ده، حالا ببینیم بحثای اون جلسه رو یه خود روشن میکنیم، میگه اگه تونستیم مقام ده آروم آروم به اینجا برسونیم که نماز میخونی خوب کاری میکنی، نه به صبر طاعت برسونی. یعنی الانه که نشستین دارین تشهد میخونی، یه مرتبه قلبتون متذکر بشید که من بر اساس حال صبر بر طاعت دارم تشهد میخونم ها. یه مرتبه انگار حال دیگه جور دیگه، یعنی تشهد دیگه یه تشهد دیگه، یه نوری توش از که هیچ جا دیگه گیر نمیاد، تو این حال گیر میاد. القای حال که چی؟ صبر بر طاعت. برای همینم ببینید خودمونم حتی ممکنه به راحتی گیر نیاریم، شاید بگم این دیگه چیه؟ مثلا طرف که شما خودتون میدونید میفرماید هفت دور دور خانه خدا بگردید، فکر کنید همه یه گردش میکنن، خودتون میدونید بعضی ها اصلا دیوونه میشن، بعضی ها سریع میگردن، گاهی یه مش میزنه به این که این ورشش، یه مش میزنه به این ور و میگرده هفت دورش رو میگرده، دلش حال میاد میره پک کارش. خب این یه جور میگرده، یکی هم یه جور میگرده که اصلا نمیتونه دیگه برای کسی توصیف کنه. اینجا فرقش تو کجاست؟ فرقش نیست که یکی با عدد و رقم میگرده، یکی در حال صبر بر طاعت میگرده. وقت اولا عجله وقت نمی کنه دیگه، انشاءالله خدا قسمت رفته و نرفته بکنه به لطف و کرمش. میبینیم که خب در روایت داریم که خب یه دور که چرخیدی کجا میخوایی بری؟ یا واسه جلوی در خانه خدا و به مظهر در رحمت خدا یخته دعا بخون، ارتباط برقرار کن و دوباره عبه چهر دوباره رسیدی مثلا زیر نابدون طلا به اعتبار محل ریزش رحمت خدا، دوباره از همون یه مرتبه یه هفت دور رو نصف رو میگرده دیارو، یکی هم هفت دور رو دیگه شلوغ هم که باشد همه رو لطفار میکنه ده زود میگرده که راحت. این تو تشهد این گم شده یه ماست، حالت صبر بر طاعت یک ملکه است که به مرور گیر میاد. فقط وقت نتایجش رو ببینیم میگه ده 600 مقام گیرش میاد که هر مقامیش به اندازه عمق زمین است تاش. هر مقامیش خب واقعا گیر میاد یعنی، این چه حالتی است که 600 مقامه؟ اونجا چند مقام بود؟ 300 مقام. اندازش چی بود؟ از زمین تا آسمان. اینجا 600 مقام است. اولا هر مقامیش از عمق زمین است تا عرش، که اینا رو چون اون جلسه یه اشاره کردیم هی دلمون نمیاد رد شیم، چون گاهی طرف نمیدونه چه خبر است توی تشهدی که به خودش القا کرده باشد من بر اساس صبر بر طاعت خدا میخوام بشینم تشهد بخونم، میرم رکوع. هر چقدر میخوای طولش بدی، نمیرسیم زیاد طولش بدی، طولش نده، اما با کدوم حالت رکوع و سجوده ده انجام بده؟ به من داره میگه بر اساس القای قلبی به خودت که در صبر در طاعت. اینه که آدم را وقتی شما 600 مقام 600 درجه خب یعنی مقام دیگه، که هر مقامیش این همه مراتب عالی نصیب قلب میشه، خب اینجوری میشه؟ واقعا اینجوری میشه؟ خب شاید بگون نشده است، خب برای این که به قلبمون هنوز نرسیده است که بر اساس صبر بر طاعت اینجا بشینیم. خب میگون چه کار کنیم؟ چی به قلب برسونیم؟ خب رسوندیم کم، هنوز این 600 تا 600 درجه خیلی نورانیست، برای اینکه اولشیم آروم 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 عرض کردم یه بار دیگه، بالاخره بناست ما بعد از 30 سال 40 سال عبادت یه چیزی برداریم ما بریم، روز اول که به کسی چیزی نمیدم. این بر صبر چی بود؟ صبر بر طاعت. حالا پس در صبر بر طاعت اگه نظرتون باشه، من اون جلسه این باب فرمایش امام رو باز کردم، حس کردم یه خورده ممکنه احتیاج به شرح بیشتر داشته باشه، که امام فرمودن گاهی مواظب باش شیطون سر به سرت نمیذاره که خوب عبادت رو انجام بدی، برای اینکه امید به یه چیزی بالاتر داره، این که تو به جای این که در مقام صبر در طاعت بمونی در مقام اوج گرفتار شی. خب معلومه انصافا آدم 20 سال هر روز صبح به لطف و کرم الهی نمازشو سر وقت تو نماز جماعت بخونه. خب بعدم نده اینگار میشه قشنگ بیدار میشه، بقیه دیگه بیدار نمیشین. چرا نمیشن؟ اینقدر یقین پرخورن چرا نمیشن؟ آقا چیزی نیست. این فکر یه مرتبه شیطان انسان میکنه، این بعد از 20 سال یه چیزی بهش گرفتار میشه که از اون بیچاره که 20 سال هر چی صبح خواست بیدار شه دید نشد، دوباره گفت خدا یا چی کار کنم بدبخت. حالا بعد از 20 سال اون که 20 سال نماز جماعت صبح نخونده است چی داره؟ یک پشیمانی یا یک قصه. این چی داره؟ یه طلبکاری که ده ها خیلی هم خوبه. حالا کدوماش هم عقبه؟ یه مواظب باش در صبر بر طاعت باید به یه جایی برسی که بعد از 20 سال به لطف و کرم الهی فقط به این رسی که خدایا هیچی نیستم جز این که لطف تو بود که من در این طاعتم. یعنی متوجه باشی که بعد از 20 سال در طاعتی، نه در بعد از 20 سال دیگه در کمالی و در قدرتی و در یه مقام اوج. امام بفرمان اینجا ریزکاری داره. خیلی مرد میخواد 20 سال اطاعت کنه و در اطاعت پایدار باشه نه در اوج. اون چه که تأکید منم هست همین جمله است، دائم خودمان را در اطاعت نگه داری و از این حالت غفلت نکن. صبر بر طاعت یه خطر داره یه نتیجه. خطرش چیه؟ که ما بعد از مدتی که میبینیم انگار مثلا اومدیم جلسه قرآن، قرآن بلدیم، معنی آیات هم بلدیم، میتونیم هم بحث کنیم، بعد یواش یواش فکر کنیم که ما چیزی هست. این خطرش میشه. حالا اگه عکسش بیام بگم آقا خدا لطف کرده است ما در طاعت باش، حالا این طاعت خودمون رو ادامه بدی، این حالت و ملکه‌ای که در ما ایجاد بشه، دقت بفرمایید، که حالتمون این باشه که بنا داریم تشهدمون رو دائم ادامه بدیم. صبر بر طاعت یعنی این که انسان این حالت ملکه این که بناشو گذاشته است که اطاعت کنه، این آروم آروم یک وسعت روحانیتی بشه. بعد حضرت میفرماند که میخوان صبر بر معصیت رو بفرماند و من صبر علی معصیت. اگه کسی تونست بر معصیت خدا صبر کنه که گرفتار معصیت نشه، فهمد حالا چند درجه بهش میدن؟ 900 درجه حالا داشته باشه که هر درجه از عمق زمین تا فوق عرش تا الی منتهی العرش. در اونجا فرمود که بین تخوم الارض الی العرش 600 درجه بر صبر بر طاعت هست از عمق زمین تا عرش. اینجا می فرماد اولا 600 تا نه با 900 تا میشه، در ثانی نه تا عرش الی منتهی عرش تا اون عالی ترین درجات عرش. اون جلسه عرض کردم یکی از مقامات عرش مقام سبحان الله است. گفتیم چهار تسبیحات چهار ستون عرش هم دیگه. حالا شما حساب کنید یه وقت انشاءالله در صبر بر طاعت میرسید به اینجا که وقتی بگه سبحان الله واقعا قلب میگه سبحان الله، خیلی کاره دم یه مرتبه بگه سبحان الله، یعنی یک حیبت و حیرتی بکنید از این همه عظمت الهی. خب حالا اگه تا اینجا اومد انشاءالله این مقام صبر در طاعت است. حالا این سبحان الله را این گفت عمقش هم گره دیگه، عمقش کی میفهمد؟ اون که در صبر بر معصیته. اینجا میفرماد میرسد به انتهای عرش، یکی از مقامات عرش سبحان الله خدا. حالا خود عرش میگه پایین و بالا نداره، درجه داره. میگه کسی که در صبر بر معصیت تونست خودش رو نگه داره به انتهای عرش میرسه مقامش. این مقام یعنی 900 مقام داره که هر مقامش از عمق زمین است تا انتهای عرش. یه اشارات اون جلسه کردم، خودم هم میدونم روایت عمیقیست، ولی یاد عزیزان نره. مثال زنم، عرض صفات بد هم میکن، سما صفات خوب هم میکن. یعنی هرچه به عمق عرض برید با تسلط، یعنی حاکمیت بر صفات بد، بر حسد کبر، هرچه به سیر آسمان برید یعنی متخلق شدن به صفات خوب. حالا شما حساب کنید این آدم تمام عالم دستش، یعنی کسی که تونست به مقام صبر بر معصیت برسه، هم حسدش زیر پاش است و در کنترلش، هم حالت معنوی آرزوی همه منش ما اینست که یه الله اکبر بگه. میفرماد که با صبر بر معصیت میشه بود. حالا صبر معصیت یه کمی بحث میکنیم که بحث دیگه به انتها تو این قسمت برسه. بعد جلسه آینده انواع صبرهای مثبت میخوام بگم. فعلا صبر بر چی بود؟ صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت. امام رحمت الله علیه میفرمان صبر بر معصیت از صبر بر طاعت مشکل تر است، و همین دلیلم گفتم که درجاتش هر درجهش عمیق‌تر از اون درجه، تازه بیشتر هم هست. و مهمترین چیز برای سالک صبر در معصیت. خیلی امیدوار باشید به این بحث، انشاءالله نتیجه داره. می‌فرمان همانطور که صبر در جهاد و مبارزه با شهوت و غضب و شیطان خیلی سخت، شما بلند شید حرام و حلال قم بکنید خیلی باز سخت است، بالاخره میگن حرام است نمی‌کنه. اما این که مواظب باشید که گناه نکنید، یعنی یه وقت دست نمیخواه به نامحرم نگاه نکنه، بدنی یه وقت دست میخواد شخصیتش طوری کنه که اصلا بنای شخصیتش باشه دیگه گناه به این شخصیت نیاد. میگه این مثل این نیست که میخواهن شما یه کاری میگه غضبناک نشید. آدم ممکن است غضب که بکنه توبه کنه، اما یه کاری کنه که هیچ جریانی اینا غضبناک نکنه. غضب با شیطان صدام بکنه، تو خونه غضب نکنه، تو کوچه غضب نکنه، با مردم. میبینید که این کار مشکله. حالا اگه کسی تونست آروم آروم شخصیتش طوری بکنه که غضب بیجا نکنه، این خیلی نیرو میخواد. میگه دیگه رسید صبر بریم، صبر بریم که غضب نکنیم. حالا هنوز چند از مطلب ها از سخت‌ترین امور همین صبر بر معصیت است. همینطور قیام، چرا؟ چون قیام در مقابل شیطان بزرگ یعنی نفس آدم باید بکنه، چون نفس میخواه معصیت کنه. حالا آدم همچی کنترلش کنه که قلبش هم کنترل بشه در این معصیت. میفرماد همه معاصی قلبیه و باطنیه به خاطر چموشی نفس است و معصیت نفس. از به همین جهت میفرماد چون در این مجاهده، چرا سخته مجاهده که آدم بتونه نفسشو و قلبشو از معصیت کنترل کنه؟ چون در این مجاهده باید سالک قدم بر فرق خود بگذاره، باید قدم خودش رو هیچی حساب کنه و بت بزرگ انانیت را از کعبه دل بیرون بریزه. یعنی یه کاری کنید که معنویت حاکم بشه نه معصیت. یه در اینجاست که به حقایق واقعی قدم نهاده است و این فقط با دستگیری خدا ممکن است. چرا؟ چرا اولا خیلی مشکله، ثانیاً فقط باید خدا کمک کنه. برای اینکه شما در نظر بگیرید همین حالا بخواید خودتون رو یادتون بره،
خب حالا کیست که میخواد خودش یاد خودش یادش بره؟ خود آدم هست میخواد. حالا خود دون وسط. حالا دوباره میگوی نه آقا اصلا چرا من توجه به خودم دارم؟ آدم میخواد که توجه کنه به خدا، بعد نگاه توجه کرد به خدا، بعدش خوب شد. خوبه که توجه میکنم به خدا. دوباره کی اومد واسم؟ یکی میگن فقط باید جذبه الهی باشه، روی به ما و وجود خودم از یاد ببر. یه جوری به ما لطف کرد، خودش به ما نشون داد، اینگه حواسمون جمع خدا میشه که دیگه خودمون رو نمیبینیم. چطور شد که دستش اینا بریدن؟ جمال یوسف اصلا یاد اینا بود که بابا این دست داره چاقو میبرد. اگه مواظب بودن دستشون رو چاقو نبره، خب اینا یوسف رو نمیدیدن. یوسف رو وقتی واقعا دیدن دیگه دستشون هم بریدن. یعنی میفرماد که اولا ببینید اگه به خودتون امید داشته باشید، این شیطان بزرگ نگرش داشته. امید به خود اینجا خودش یه شیطان است. چرا؟ چون شما میخواید صبر بر معصیت بکنید، یعنی قلبتون به جایی برسه که اصلا دیگه اونچنان کنترل شما باشه که هیچ چموشی نکنه. خب این فقط یه راه داره که اونچنان خدا در منظر شما به لطف و کرم خودش جلوه کنه که هیچی نبینی، هیچی از خود نبینی. خب معلومه کار داره. راش چیه؟ دور از اول راهش نیست که این ملکه را برا خودمون بطلبه. چطوری در صبر بر طاعت؟ مثال تشهد عرض کردن، شما به خودتون تفهیم میکنی که آقا من بنادرم که در این تشهد بر اساس صبر و طاعت ادامه داریم، هم کاری نمی کنیم. میگه چیه؟ یه قدم بیا جلوتر، این بحث شرح داره با شرح هاشم آروم آروم روشن میشه، فقط بابش باز بشه. یه قدم بیان جلوتر، بنای قلبمون انشاءالله بر این بذارید که آقا من بنا دارم که در معصیت به تمام معنا صبر، یعنی بنا دارم هیچ معصیتی رو نگذارم که بر من حاکم بشه. مثالش، شما بالاخره گاهی دیدین که میخواین دروغ نگو، اما چون حواستون نیست راست بگو یا که دروغ میگو. خب صبر بر معصیت نیست که بنا دارم هیچ نوع دروغ نگم. حالا یه اون منیم ایوا حواسم نبود دروغ گفت، یعنی ازم پرسیدن که این کار شده است، گفتم نه. نمیدونستم شده است یا نه، حالا باید میگفتم نه یا میگفتم نمیدونم، نصفش دروغ شد. گفتم نه، در صورتی که میدونستم که نیست، یعنی مثلا آقا این کار شده است یا نشدم، من نیده بودم که شده است، باید میگفتم من نیدم. من گفتم چی؟ نشده. خب بعدم نعیبا شده. حالا صبر بر معصیت اینست که به قلبم بفهمیم نه ما فهمیم داریم این معصیت رو کنیم. حالا برکاتش چی میشه؟ خب برکاتش خود حضرت گفتن 900 مقام، هر مقام تسلط بر کل عالم هست. یعنی شما در هر موردی بر این عالم تو چنگه دید. گاهی دیدیم برای میرستیم، گاهی دیدیم روح اینقدر بزرگ میشه که دنیا به ضد این آقا و این دنیا تو دستش هست. یعنی طرف کلی نقشه میکشه که شما را ضایع کنه، بعد خود این آقا و نقشه دون تو دسته دونست. یه مثال ساده پریشب عرض کردم همطور به رفقا، گفتم دنیا تلاش کردن که مثلا دفاع کنن از این آقا که قرین اهل بیت تا زیر سوال بود. خیلی هم داخلی، یعنی کفر داخل و خارج تلاش کردن. اون چرا هم خیلی امید داشت. اما چی شد؟ اون داره تو زندان قصدشن بخواد، هر زن بدنش میلرزه که آیا ادامه میکنن یا نمیکنن. هیچ کس هم هیچ کار نمیکنه. بله چی میدی شما؟ دسته که حالا این قدرت در اختیار کیست؟ در اختیار کسی که تیکون نخورد از آن دکان. از این هم یه دیگه گفتن وای آقا بد شد، خیلی بد شد. من کار ندارم بد شد یا خوب شد، من میخوام بگم که اگه کسی تونست به مقام صبر بر معصیت برسه، دیگه اینا کسی نمیتونه تکون بده. چرا؟ برای که 900 مقام داره که هر مقامش کل عالم رو میگیره. حالا این شاید بگون تچرا یکی نیست، برای اینکه این عالم جلوه های مختلفه. یه وقت حسد جلوه میکنه، حسد تو دستش است. یه وقت شهرت جلوه میکنه، شهرت تو دستش است. یه وقت نه امکانات خوبی جلوه میکنه، تو دستش است. نمیزه آقا ما را یا تعریف از پدرمون میارد یا توحید. کسی که به مقام صبر بر معصیت رسیده است که دیگه چیزی نمیتونه تکونش بده. اینجاست که امام میفرمان فرماد رجل الهی اونچنان روحشون بزرگ میشه که تمام مصیبت ها در مقابل قدرت روحی اینا مستهلک میشه. خب شما ببینید علی جوانای ما را بیکاری داره هلاک میکنه، که واقعا بیکاری چیز بدیه یا بیش از بیکاری این که روحشون اون قدرت بزرگا نداره. یعنی زمان پیغمبر با کارا چقدر بیکار بودن. مثلا یه باکار نشونه دیدم، امیرالمومنین خیلی کار داشته، کارش چی بوده؟ صبح از خونه اومده است بیرون، پول نداشته، چادر زنش رو گذاشته است کرایه، یه خورده خورما خریده است رفتن خوردن. این باکارشون بوده. باکارای قدیم و من بیکار بودن. اینه که یه روح بزرگ است که کنترل میکنه فجایع را. حالا شما از